بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض کردیم برادران عزیز، چه نیازی من دوباره اون رو گفتم، یک تکرار کوچک عرض میکنم. بعضی برادران امروز اومدن، بس ما به اینجا رسید، چه نیازی داریم که درباره حدیث بحث بکنیم یا درباره عرض شود که درایه بحث بکنیم؟ مصطلح الحدیث که نه، این اسامی رو میگیم، مصطلح الحدیث، درایت الحدیث، روایت الحدیث، چه نیازی هست؟ مقدمتا در اون جلسه عرض کردم که خب ما مسلمانان دو منبع داریم برای استفاده از اون در معارف، در اخلاق، در اجتماعیات، در سیاسیات و در احکام. اولی کتاب. خب اما کتاب بعضی جاها مجمله، وجود آیات الاحکام مجمل، که حالا آیات الاحکام آیه 500 تاست یا 250 تاست، اینم یه بحثیه که اینم یه زمان ما بحث داشتیم تو جامعه المصطفی که چند تا هست. معروف اینه که 500 تا آیات الاحکام داریم، احکام مثلا آیات الاحکام. خب خیلی از آیات مجمله، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، باید مردم مکه برن. اما چی بکنن دیگه؟ چی داره؟ منا و عرفات و مشعر و فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، یا از مشعر ثم افیضوا من حيث احواز الناس برید. اما این احکام خورد و خورد کجا ببریم؟ چی بکنیم اونجا؟ با حال اینکه قبل از اسلام احکامی بوده برای خانه خدا، برنامه هایی داشتمون تا همه میرفتن، زرتشتی ها میرفتن، یهودی ها میرفتن، مسیحی ها میرفتن، تا چند سال بعد اسلام خیلی میرفتن که تا اون آیه براءت نازل شد و امیر المؤمنین سلام الله علیه رفت خانه اینها. خب بعد از کتاب الله که منبع اول و بکر ماست، بعد این همه اجمال هم در آیات الاحکامش هست، چی باید کرد؟ طبیعی است تنها منبع دیگه می شود روایات وارده از معصومین. پیامبر خدا از نگاه ما اهل بیت اسم به طهارت، حالا عامه از شما بردان اهل سنت صحابه به تابعین رو داخل کردن، میگن روایات اینها خودش منبع برای ما. این با توجه به این، از سوی دیگر می بینیم قرآن آیاتی داریم که پیامبر رو به عنوان مفسر و مبین کتاب الله بیان کرده، مبین احکام خدا، مبین اون چیزایی که میان مسلمانان اختلاف بوده بیان کرده. این نشان میده که پیامبر خدا باید تفسیری داشته باشه، پیامبر خدا باید احکام خدا رو برای ما تبیین بکنه. چنان که درباره نماز خب آیاتی آمد، سلو الذین از شود که یذکون، یعنی ان الذین آمنوا و عملوا الصلوات و نماز یؤتون الزکات. خب صلات، این صلات چطوره؟ خود بیامه بلند میشود فرمون سلو کما رأیتمونی اصلی. خب پس معلومه پیامبر عملا هم نشان میداده، در این حال مبین کتاب خدا بوده. مثلا آیه در قرآن در سوره نحل آیه 24 دارد که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ما ذکر، این قرآن رو نازل کردیم تا این رو تو تبیین بکنی برای مردم. پس پیامبر مهمان مبین کتاب الله. یا بازم در سوره نحل آیه 64 داریم ما انزلنا الیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. این ما تو نازل نکردیم کتاب رو، براتون نازل نکردیم مگر اینکه اون چرا که در اون اختلاف داشتن بیان بکنی. پیامبر به عنوان مذکر کتاب الله، مبین کتاب الله، شارع کتاب الله مطرح بوده. پس از خود کتاب الله میفهمیم که باید یه سری چیزها رو پیامبر خدا بفرماید. یا از امیرالمؤمنین علی علیه السلام روایت داریم اذا حدثتم به حدیثین فاسندوه الی الذی حدثکم یا حدثکم فان کان حقا فله و ان کان کذبا فعلی. یا از امام صادق علیه السلام در اصول کافی داریم میفرماید هر حدیثی نقل کردید سلسله روایت رو بگید. چون که یه زمان به شما عرض کردم در گذشته اصلا اجازه حدیث مهم بود، نه اجازه اجتهاد. حقش هم همین بود، چون اجازه اجتهاد اینه کسی که به قدرت استنباط رسیده لازم نیست که دیگری به او بگوید. خودش وقتی که به قدرت استنباط پیدا کرد، فهمید مدرک حدیث، مدرک این فتوا اینه اینه اینه، باید فتوا بده و حرامه بر خلاف اون عمل بکنه. خوش میگه من فهمیدم اینه از منابع درست و اجتهاد و ننگ هر کسی را برسه بگه من اینجوری میفهمم، من اینجوری میفهمم، نه، از این منابع تحقیق زحمات به قدرت استنباط دست پیدا کرده. خب عرض شود که اما اجازه حدیث در گذشته مطرح بود. یکی از آن حضوربار یه زمان میخواست چیزی برای ما بنویسه، گفت که چی بنویسم، حدیث بنویسم؟ خیلی مهمه، اجازه حدیث مهمه، و به خاطر همین سلسله احادیث رو بعضی علما مینویسن که بعضی زحمت کشیدم، بعضی از دنیا رفتن نوشتن برای ما، نوشتن از طرف ما شما در کتب اربعه رو میتونی نقل بکنی، شما مجازید، اجازه روایتی که دادن، شما مجازید در نقل حدیث از کتب اربعه، یعنی خودش سلسله سند داره. این کتاب چهل حدیث امام رو اول دیدید از چند طریق نقل میکنه، یکی از عاشق عباس قمی که اجازه روایی ایشون بوده، یکی از مرحوم شیخ بزرگ تهرانی نقل میکنه که از دایت الله فاضل هم مرحوم شیخ بزرگ تهرانی یک اجازه حدیث برای ایشون نوشته بوده، داده بوده، صاحب الذریعه شیخ بزرگ، که میگن تو از این طریق مشایخ منه، تو از من بگو، من دیگه مشایخ من متصل میشه تا با امام صادق علیه السلام. این خیلی مهم بوده که طرف مدرک روایتش متصل میشه تا به امام باقر، امام صادق، امام نهم، امام هشتم سلام الله علیهم. این مطرح بوده. خب بنابراین قرآن مجملاتی در احکام بویژه داره، در آیاتی داره مجمله، پیامبر مبینه. از اینجا ما میفهمیم که عرض شود که بعد از قرآن باید روی حدیث کار بشه، چون بزرگترین منبع و دومین منبع برای مسلمانان در احکام، معارف، عقاید، اجتماعیات و سیاسیات و هر اون چی که جامعه اسلامی مسلمانان به اون نیاز دارن، دومین منبع و بزرگترین منبع است. چون اینجوریه، این طلب میکند به اینکه ما درباره این بحث بکنیم، علاوه بر اینکه در روی قرآن زیاد دعوا معوام نبوده، روی قرآن زیاد دعوا نشد، ببینید که از زمانی که شروع شد قرآن رو تدوین بکنن، جمع‌آوری بکنن، که یک بس اینه که حالا بعد اجمالا میگیم تدوین بکنن، خب جمع‌آوری کردن، نوشتن، ببینید دوره عثمان نوشته شد، اما امیرالمومنین دعوت نکردن. امیرالمومنین حتی اعتراض هم کرد، کتابش که نوشته بود آورد داد، ولی گفتن ما به تو حاجتی نیست، ما رو به تو حاجتی نیست. که سیوطی در الادخان به نظرم اون چیزی که الان تو ذهنمه داره که من از حاکم مدینه خواستم در زمان خودش اگر اون نسخه قرآنی که علی نوشته در پیش شما سونه به من بدین، چرا ساده است، کینا باعث میشد که حرف علی رو نقل نکنه، مثلا این دیگه نسخه بی شما هست. ولی وقتی که تدوین شد به هفت قسمت، به هفت جا دادن، از جمله بحرین دادن، به اون موقع بحرین جزء ایران بود دادن، بعد هم همه مسلمان اتفاق نظر رو قرآن داشتن، امیرالمومنین سلام الله علیه هیچ اعتراضی نکرد، مگر اینکه حضرت بعضی از شأن نزول‌ها رو در قرآنی که خودش تدوین کرده بود داشت، که اگه اون بود خیلی کمک می‌کرد، خیلی 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 کمک می‌کرد، هیچ اعتراضی نکرد. این نشان می‌دهد که ائمه ما هم هیچ کس به هیچ چیز قرآن اعتراض نکردن، همین قرآن رو می‌گفتن، قرآنی که بر پیامبر خدا نازل شده. اصلا شیعه قائل به تحریف نیست، آره، مگر جابجایی در آیات هست، این اینجا باشه اونجا باشه. لذا در روایت دارد یکی از مشکلات حافظان قرآن بعد از ظهور امام زمان سلام الله علیه اینه که اینا اینجوری حفظ کردن، امام فرمه اینجوری دیگه، همه چی به هم میخوره، وگرنه همین قرآنی که بین دفتین در نزد ماست بدون کم زیاد همینایست که نازل شده از سوی خدا بر پیامبرش. بعضی ها چیزایی گفتن این بود اون بود، بلی دیگران درست کردن، دیگرانی که ما رو متهم میکنن به تحریف قرآن، خودشون آیات فراوانی دارن میگن جز آیه بوده ولی این آورده نشده، مثلا از شیخت و شیخ و شیخه فجلدو هما، شیخ و شیخه نیچی در قرآن از زانیت و زانی داره، دیگران دارن ولی ما شیعه نداریم جز در دو جای تاریخ که اون همی چیزی شد. یکی ارسال مرحوم حاجی نوری چیزایی نوشت و چیزایی میگفت، داشت بررسی میکرد، دیگران آوردن گرفتن، میگفتن یکی سیادی روستایی داشت میگذشت، عرض شود که بالای با موتورش با موتور داشت میرم، اون منبری گفت که لا اله مردم اصلا خدا وجود نداره. تو گفت رفت پایین دیر رو گفت آقا بالده روحانیش داره سخنی میکنه میگه اصلا خدا وجود نداره. گفت بابا تو گوش نکردی رد شدی. بعد گفت الا الله، اون تو نشیدی تو رد شدی. اینا گرفتن یه طرف گرفتن دیگه، شیعه متهم شد به تحریف. هر چیم تو میگی نه. بله بعضی ها عجیب و غریب حرفایی میزنن. مرحوم محمد جواد مشکور استاد دانشگاه یک کتابی داره به نام فرق شیعه، اونجا داره یه طائفه‌ای در عراق در یه روستایی بودن یک اعتقادات عجیب و غریبی داشته. مثلا تو ایران ما یزیدی داریم، یه دست اصلا یزید رو خلیفه مفترض و طائع میدونه. من یه بار کرمانشاه میرفتم، تو بغل من یه اتوبوسی کسی نشسته بود، گفتم کجایی؟ گفت میرم من تیپ بدر. بعد گفت آقا من یزیدی بودم ولی بعدم برگشتم شیعه شدم، یزید مثلا پیرو یزید بودم و یزید رو بعد از پیامبر خلیفه مفترض و طائع میدونستم. یه درستان آدم های همین تو ایران ما میبینی که هرکی بوله میشه چی جعل میکنه. خلاصه عرض شود که قرآن روش دعوا نشد، هیچ چیم نبود، اما روی سنت روی روایات بحثایی شد که بعدا یه بحثی که ما در یک جلسه خواهیم داشت اینه که اصلا جعل حدیث شده یا نشده. یک، دو، اگر شده چه کسانی این کار کردن، سه، اهداف این جعل وضع حدیث چه بوده که این عوامل دست به دست هم داد که از اوائل قرن دوم دوم هجری که اواسط تابعین بود، میدونیم از اصحاب تابعین بودن دیگه، اوائل قرن دوم اواسط تابعین بود جعل حدیث شد این طرف اون طرف، تا اینکه در اواسط قرن دوم به دوره عمر بن عبدالعزیز رسید. عمر بن عبدالعزیز دستور داد که تدوین بکنن، تا اون زمان تدوین نمی کردن. که بعد قبل از عمر بن عبدالعزیز به ویژه از همون قرن نیمه قرن اول جعل حدیثی که شد دو دسته پیش آمد میانه مسلمانان. عده‌ای قائل شدن به این که حدیث رو تدوین بکنیم، که الان میگم اسامیشون کیانن، عده‌ای گفتن تدوین نکنیم. اونایی که میگفتن تدوین بکنیم ادله داشتن، میگفتن که خب قرآن همین که گفتیم پیامبر خدا باید تفسیر بکنه. شیعه میگو بعد شیعه یه بحث جدایی خواهیم داشت، همه شیعه و سنی نمیگفتن، میگفتن گفته های پیامبر از دست ما میرود باید حفظ بکنیم. اونایی که مخالف بودن میگفتن مردم توجه به حدیث میکنن قرآن رو از دست میدن، چرا اینکه بعدن عرض میکنیم ابن سعد در طبقات داره میگه از جمله کسانی که دستور داد خلیفه دوم بود، دستور داد همه احادیث رو بسوزانید، حتی خودش اون چه داشت همه رو سوزان، گفت که یهود اصحاب موسی سمت احادیث رفتن، کتاب خدا رو فراموش کردن، کتاب تحریف شده از بین رفت. حالا این حرفیه، ما احادیث بسوزانیم. البته شیعه تدوینی داشت واسه خودش در دوره های گوناگون، اون یه بحث جدایی خواهیم داشت. این یه سیر کوتاهی بود که دو گروه، گروه غالب تدوین، گروه غالب عدم تدوین بودن، تا رسید به عمر بن عبدالعزیز. آقا عمر بن عبدالعزیز دستور داد گفت خیر. اینه در کتاب ابن حجر، اصلا میدونید که بر کتاب صحیح بخاری چند تا شرح مهم نوشته شده، یکی عرض شود که فتح الباری است فی شرح صحیح بخاری، یکی ارشاد الساری است. اون فتح الباری ابن حجر عسقلانی نوشته، اینم یک کسی دیگه نوشته. اونجا داره که عمر بن عبدالعزیز گفت اگر ما احادیث ننویسیم علم و دانش علما و بزرگان از بین می رود، باید تدوین کنیم. از نیمه قرن دوم هجری تدوین احادیث شروع شد و بعد حالا این مال کلی هست، اما شیعه یک تاریخ جدایی در تاریخ تدوین حدیث داره که بعد اینو عرض خواهیم کرد. خب این موضوع نوشتی، اون چی که عرض کردم مرحوم بفرمایید، بنویسیم مقدمتون زیل اون کلمه سبب نیاز و بس پیرامون حدیث چیست، زیلش بنویسیم مقدمه. مرقوم بفرمایید پس از قرآن مهمترین و بهترین منبع مسلمانان، پس از قرآن مهمترین و بهترین منبع مسلمانان در معارف اسلامی، ویرگول، عقاید ویرگول اخلاقیات و احکام فردی و اجتماعی، اخبار و روایات است. چه اون دسته از احکامی که چه اون دسته از اخباری که چه اون دسته از اخباری که در مقام تشریح احکام بود، شرح میداد احکام رو، یا احکام مستقل. اینو بگم تو ذهنتون هست، احکامات دو قسمن، بعضی چی هن؟ آفرین. امضایی به اون دست از احکامی میگوین که در قبل از اسلام بود، مثل احکام معاملات، احل الله البیع البیع به هر امره. این میگن احکام امضایی. اون تو در احکام امضایی گاهی موقع توسعه داد، گاهی موقع تضییق کرد، اما تأسیسی بود احکام میگن که در گذشته نبود، مثل خمس، امثال اینها، زکات، صوم به این کیفیت، وگرنه صوم کی بود؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، بله لکل قوم نکاحون، نکاح بوده امضاییه، معظم احکام امضاییه. اون جلسه عرض کردم اصلا زندگی بشر بر مبنای اندیشه های انبیا اداره میشه. تو دنیا هرچی بشر همه الان داره، همه را انبیا آورده. یعنی شما این قوانین غرب که میبینید الان، خب همش بر باطل نیست، بعضی بر خلاف نص قرآن ما هست، ولی خیلی ها مدنیت توش هست، اجتماعیات توش هست، انسانیات هست، عدل و اجتناب از ظلم و امثال اینها، همه از تعلیمات انبیا الهی بوده. بشر مدیون تعالیم انبیا بوده و هست و خواهد بود. خب زیرا اکثر آیاتی که پیرامون احکام فرعی است مجمل است. اکثر آیاتی شما نگوید نماز، روزه، خم، زکات، همه مجمل است و نیاز به تشریح پیامبر خدا دارد. لذا در قرآن آمده است، دو تا نقطه، و انزلنا الیک از ذکر لتبین للناس ما نزل الیهم نهل 24. قرآن را به سوی تو نازل کردیم برای اینکه آن را برای مردم بیان کنی، یا در آیه دیگر می‌فرماید، دو تا نقطه، ما انزلنا الیک الکتاب آفرین الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. نهل 64، هر دو نهله. نهل یعنی چی؟ درست میفهمید آقا؟
نه، معنی جمع باید
چیه؟
معنی جمع باید نزدن بود.
آفرین ها، زنبورهای عسل، چون نحل جمع نحله است، نملم جمع اسم جنس دیگه، جمع نمله است. آفرین. و قالت نملتون یا ایها النملت آفرین ادخلو، یادتون نره گاه موقع چیز سادی است. یه روزی من در این خیابان قم میرفتم، نزدیک 22 سال قبل، یه دختر خانم محجبی دیدم داره میگه، هر طلبی نیست سوال میکنه، میگه که این عرض شود که سوری هست در قرآن زمر، سوال میکنه زمر یعنی چی؟ میگه زمر سیغ الذین اتقوا الی زمر، گفت که رد میشون، اومد تا پیش من، یه دوستان طلبه سوال کرد، گفتم چیه؟ گفتم آقا این جواب رو ندادم، گفتم بعضی گفتن نمیدونیم بعضی، گفتم زمر جمع زمره، زمره خودمون میگیم، فلانی در زمره کیه؟ آفرین، گروه طبقه قشره. واقعا خیلی ساده بود، گفتم همینجوری زمر صیغ الذین اتقوا الى جنت، آفر جهنم هم داره زمر، گروه گروه برید. همین امروزا داشتم یه حدیثی میدیدم، به نظرم امروز جایی گفت، وقتی که پیامبر خدا رو کرد به علی، گفت یا علی آخ میشه اینجوری ماها؟ گفت شیعیان تو وقتی که میخوام برم بهشت قیامت، وارد قیام میشن همه خندانه، همه شادان، همه شادمانه، همه بشاش، اما دشمنان تو دارن وارد میشن همه غضبناکه، میره غضب. خب این تا اینجا. بعد بنویسید ما قرآن را، لهم برای مردم، الذی بله آره دیگه آره دیگه لهم بله، من اینجا نوشتم که بنویسید، حرف شما درسته بله، الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، بله همونجوری خونده، ما اینجوری خونده میشه، من البته اینجوری میخونم، از محضر شما عزیزان معذرت میخوام، برای که چند داریم مینویسید اینجوری میخونم، خدای نکرده به محضر شما اسای عذب نشه. بله معنیش بنویسید، بله فیه آفرین، ما قرآن را به سوی تو نفرستادیم، ما ماین آفیه، ما قرآن را به سوی تو نفرستادیم مگر به خاطر اینکه برای آنان مردم، برای آنان اون چرا که در آن اختلاف داشتند تبیین نمایی. دنبالش اینم بنویسید، و این مهم، و این مهم کار را به جایی رسانید، و این مهم کار را به جایی رسانید که علی علیه السلام فرمود، که علی علیه السلام فرمود، اذا حدثتم به حدیثن فاسندوه، اسناد فاسندوه اسناد بدید، یعنی مسند بکنید، ان آفرین مسند بکنید، به کی؟ الی الذی حدثکم، همین که گفتم اجازه حدیثی میدن، میگن تو از من بگو، من دیگه سلسله نمشخصه، همین اول کتاب چهل حدیث امام ببینید، امام میفرم من از شیخ عباس قمی، شیخ عباس قمی از کی کی، همین تا بس میکنه، الی الذی حدثکم، شمردید؟ خیلی خوب 38 تا 38 تا میرسه، کم شما اسناد بکنید به اون کسی که به شما حدیث کرده، عرض کردم مثلا به ما که اونجا آقا داده، فهمیده تو از من نقل از کتب اربعه، یعنی من دیگه میخوام بگم، میگم ان فلانی فلان دیگه اسناد بگیم، فا ان کان حقا فلهو، و ان کان کذبا فعلیه، خوبت بنا خلاصه به عهده اوش. یا امام صادق علیه السلام فرمود سلسله روایت را ذکر کنید، اینم همونه مدرک، مدرک اصول کافی جلد 1 صفحه 52. اصول کافی چند جلده؟ 2 جلد عربیش، 4 جلد عرض شود. بعد چیه؟ بعد چیه کافی داریم دیگه؟ روزه کافی، روزه تاریخه، چند جلده؟ 1 جلد بعد فروع کافی چند جلده؟ چی؟ آفر. پس اصول و فروع و روزه همه رو کی نوشته؟ آها، محمد ابن محمد ابن یعقوب کلینی رازی، درست شو. کتب اربعه رو کی نوشته؟ محمدون سلاس. صدوق اسمش چی بوده؟ محمد ابن علی. شیخ اسمش چی بوده؟ محمد ابن حسن. محمد ابن حسن معروف به شیخ طائفه، شیخ طائفه الامامیه. به به به، آدم باید دهانش آب بکشه اسمش ببره. اول شما دهانتون آب کشیده هست به لطف خدا. چی؟ حالا ما که داریم اینجوریه، من نمیدونم، شایدم چون گاهی موقع این چیزایی که میشه ممکنه اینجوری باشه. حالا القدیر مثلا 10 جلده، آخرین 11 جلدی، آخرین یه دوره 16 جلدی به دست من رسیده. القدیر 10 جلده ای که فهرسته، ولی آخرین یه دوره 16 جلدی به من رسیده. شما میفرمایید بعیدم نیست. بله، حالا من اون قدیمی میشم، میگم ما قدیمی نیستیم. ما فرو اصلا از اصول کافی روایاتی که در فلسفه میشه هم از فروه. تک توک ممکنه باشه بعد جا بعد. اشکال نداره، نه چون اونها همین جمعوری ایناست، تدبیر همین راست است. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد.